الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. در بحث مربوط به جزیه، مسائلی رو که راجع به این مسئله جزیه بود گفتیم، رسیدیم به این مسئله که چه کسی میتواند قرارداد جزیه رو منعقد بکنه. حضرت امام رضوان الله علیه فرمودن عقد الذمه من الامام علیه السلام و فی غیبته من نائبه مع بسط یده. عقد ذمه رو امام معصوم میتواند و در غیبت او نائب او در صورتی که مبسوط الید باشه و فی الحال در زمان ما ایشون میفرما لو عقد الجائر، که گفتیم مقصود از جائر یعنی کسی که شرایط حکومت رو نداره ولو اینکه شخصش حالا ظلمم نکنه، کان لنا ترتیب آثار صحه و اخذ الجزیت منه، ما میتوانیم آثار صحت رو مترتب کنیم و جزیه رو از این شخص جائر بگیریم، که اخذ الجوائز و الاخرجه، مانند این که ما میتونیم جائزه ها رو بگیریم از او، می توانیم خراج ها رو از او بگیریم. و خرجوا بالعقد معه، اهل ذمه با عقد با جائر از عنوان حربی خارج میشن. این فرمایش حضرت امام بود. در تذکرت الفقها علامه هلی فرمود عقد الذمه والهدنه، که عرض کردیم عقد هدنه یعنی عقد صلح در کنار عقد ذمه در بسیاری از آثار فقهی مطرح شده. فرمود عقد ذمه و عقد هدنه لا یصح الا من الامام او نائبه اجماعا، که فقط امام و نائب امام میتوانند، کسی دیگری نمیتواند. یک عبارتی دارد مرحوم محقق در شرایع که این رو در جلسه قبل اشاره نکردم به مناسبت اینکه امروز میخواستم عبارت مرحوم حاج آزیا رو عرض کنم، این رو اینجا اشاره کنم. با آن این استش که مرحوم محقق میفرمان یجوز ان یزم الواحد من المسلمین لآحاد من اهل الحرب، یعنی یک نفر مسلمان میتواند افرادی از بین افراد اهل حرب رو باهاشون عقد ذمه منعقد کنه، با بعضی از افراد. اما فلا یزم آمن، اما نمیتونه به نحو عمومی یک نفر انسان عادی مسلمان بره و با یک مجموعه از کفار مثلا اهل کتاب قرارداد ذمه ببنده. ولا لأهل اقلیم، نمیتونه برای یک سرزمین یک کشور آمن، یعنی به طور کلی بگه آقا من با همه مثلا یهودی ها یه عقد ذمه میبندم، ولا لأهل اقلیم، با مثلا یهودی های یک سرزمین خاص. و هل یزم لقریت او حصن، آیا میتونه برای یه روستای مثلا یه روستای یهودی نشین یا مسیحی نشین هست، با اونا یک نفر مسلمان مسلمان عادی بره با اینا قرارداد ذمه منعقد کنه؟ یا مثلا یه قلعه ای هست که اینها اهل کتاب توشن، آیا میتونه بره با اون اهل کتابی که تو اون قلعه هستن قرارداد ذمه منعقد کنه؟ ایشون میگه قیل نعم، بعضیا گفتن بله، کما اجاز علی علیه السلام زمام الواحده لحصن من الخصون، که روایت شو میخونیم که یکی از مسلمان ها حالا در روایت دارد یک عبد هم بود، به یک قلعه ای این امان داد، با اونها در واقع قرارداد ذمه یا صلح منعقد کرد. بعد به حضرت گفتن که آقا یه عبدی این کار کرده، حضرت فرمودن چون این مسلمان مؤمن بوده اشکال نداره، اینو ما قبول میکنیم. بعد به استناد سخن علی ابن ابی طالب برخی قاعده استفاده کردن، پس که یک نفر مسلمان میتواند برای یک مثلا اهل یک قلعه ای یه مجموعه کوچکی امان بده و اگر داد بقیه باید احترام بذاره. فقیل الله، در مقابل بعضی گفتن نخیر آقا نمیشه. و هوال اشبه، مرحوم محقق میفرمان این شبیه تر است، یعنی فتوای ایشون اینه که یک نفر نمیتواند برای یک قریه یا یک حصن امان بده، میتونه برای آحادی از اهل کتاب امان بده، یکی دو نفر از اهل کتاب، ولی نمیتونه برای یک قریه یا یک حصن. اما عمل حضرتی و فعل علی علیه السلام قضیتون فی واقعتن، یه مورد خاص بوده، فلا یتعدا، یعنی از این نمیشه تجاوز کرد به غیرش. که خب این یک بحثی است، حالا بعد اشاره میکنیم که برخی از رفتارهای علی ابن ابی طالب رو برخی از فقها همین تعبیر قضیتون فی واقعتن گفتن، این یه حالا یه موردی بوده ازادی چیزی خودشون تشخیص دادن یه اقدام کردن، یه ضابطه کلی از توش در نمیاد. که یکی از موارد معروف این مسئله همون به اصطلاح روایاتی است که ازش تعبیر میکنن به قضا یا امیرالمؤمنین علیه السلام، یعنی قضاوت‌های علی ابن ابی طالب. میگن قضاوت‌های علی ابن ابی طالب علیه السلام اینها قضیتون فی واقعته، اینا یه چیزی بوده حضرت خودشون در یه مورد خاصی اینطوری دیدن که مثلا سر اون عبد رو بذار توی چیز، سر اون مولا رو هم بذار توی اون حفره، بعد به پیغمبر بگن که مثلا بزن گردن اون یکی عبده، اون که سرش کشید بیرون بگن خب تو بس معلومی که عبدی. گفتن اینا یه چیزایی است که حضرت خودش اینجوری صلاح دیده، از توش ضابطه نمیشه در آورد که دو نفر اگه دعوا کردن، یکی گفت من مثلا مالک اینم، اون یکی گفت نه من مالک اونم، شما بگی آقا سرشو بذارون تو، بعد بگی آقا بزن گردن اونیه که مملوکه، بعد یکی از اینا سرشو کشید بیرون بگی ها تو مملوکی. گفتن اینه نمیشه گفت قضیتون فی واقعت. حالا بعد از این بعد از اینکه این بحث رو مرحوم محقق میفرماد، میفرماد ولی امام یذم لأهل الحرب عموما و خصوصا، امام میتواند عقد ذمه منعقد بکنه با دشمنان با اهل حرب عموما به شکل کلی و خصوصا با یک گروه خاص. و کذا من نسبه الامام لنظر فی جهت یذم لأهلها، همونطور کسی که امام او رو نسب کرده برای نظر در جهت اونی که قرارداد ذمه ببندن، یعنی به یکی گفته آقا جان تو برو ببین با کیا میشه قرارداد ذمه بست، برو با هر کی که دیدی حاضر شرایط رو عمل بکنه قرارداد ذمه ببند. اگر او رو امام قرار داده برای این کار اونم میتونه. و یجب الوفاء بالذمه ما لم یکن متضمنا لما یخالف الشرع، ایشون میگه البته عمل به ذمه عقد ذمه واجب است مادامی که متضمن امر مخالف شرع نباشه، و اگر عاقد مکره باشه منعقد نمیشه، باید اختیار وجود داشته باشه مثل سایر قراردادها. خب این قسمت فرمایش مرحوم محقق که الامام یذم لأهل الحرب عموما و خصوصا، و کذا من نسبه الامام للنظر فی جهت یذم لأهلها، خب این نه همون سازگار است با اون فرمایش حضرت امام که فرمودند که امام معصوم میتواند عقد ذمه رو منعقد کنه. البته امام فرمودند در غیبت نائب او میتواند، و این عبارت مرحوم محقق ناظر به نائب عام نیست، ناظر به نائب خاصه که ظاهرش نائبی است که در زمان خود امام هست، مگر اینکه کسی بگوید که در کلام مرحوم محقق مقصود از امام خصوص امام معصوم نیست، مقصودشون از امام امام عدله، یعنی اون امامی که شرع به او منصب امامت رو داده، که در زمان معصوم خود معصوم و در زمان غیبت فقهای جامع الشرائط، که اگر این باشه خب مرحوم محقق هم در واقع همون فرمایش امام رو فرموده، این نکته رو اضافه کرده که اگر اون امام عدل کسی رو قرار داد برای قرار داد ذمه، قرار داد او هم نافذه، چون در واقع او به وکالت از امام عدل داره این کار رو میکنه. نکته ای رو که ایشون مطرح کرده و حضرت امام مطرح نکرده این است که یک نفر از مسلمون ها میتواند به یک یا چند نفر از غیر مسلمون ها امان بده و به اونها عقد ذمه منعقد بکنه، ولی نمیتونه به صورت عمومی چنین کاری رو بکنه، نمیتونه با یک قریه یا با یک حسن این کار رو بکنه. حالا بعد اشاره میکنیم به روایاتش، اونجا من توضیح میدم. مرحوم صاحب جواهر عبارتشون رو قبلا خوندیم، فرمود که لا یتولی عقد الذمه ولا عقد الهدنه علی العموم، به نحو عمومی، ولا لأهل البلد الكبير ولا الصقع، یعنی یه ناحیه، الا الامام او من یقوم مقامه فی ذلک کما صرح به غیر واحد، جز امام و کسی که قائم مقامش باشه نمیشه که این کار بکنه. البته اینجا داره الا الامام علیه السلام، آیا واقعا این علیه السلام خود صاحب جواهر نوشته یا نسخ کتاب که اونایی که نسخه برداری میکردن اینها برداشتن علیه السلام نوشتن، نمیدونیم واقعا. حالا تو کتاب مثلا تحریر ممکنه بگیم بله این علیه السلام که اینجا داره حضرت امام رضوان الله علیه خودشون نوشتن، بالاخره این جدید است و زیر نظر ایشون بوده و اینا، کسی نه دست بار، ولی در این که احتمال داره در اون کتاب‌های قدیمی مثلا یک همچین تصرفاتی هم احیانا شده باشه، ولی این ظاهر الامام علیه السلامی که توی جواهر اومده این که ایشون داره به نسبت به امام معصوم چنین چیزی رو میگه. بعد اشاره میکنه که در منتهی گفته ما خلاف نیست و عرض کردیم تذکره اصلا ادعای اجماع کرده. بعد ایشون اشاره میکنه به این که لا کلام فی ان ذالک من وظائف الامام، یعنی امام معصوم علیه السلام انجام داره، الا ان ظاهر قیام نائب الغیبه مع تمکنه مقامه فی ذلک لعموم ولایته، نائب در زمان غیبت قائم مقام امام معصوم در این جهت، چرا؟ لعموم ولایته. میگن ادله ولایت فقیه شامل تمام تصرفات ولایی که معصومین علیه السلام میکردن میشود، چون شامل همه اونا میشه بنابراین این مورد هم میگیم. من یک نکته رو توضیح دادم در بحث حج، فکر میکنم بله تو بحث حج بود توضیح دادم، اینجا همون نکته رو دوباره تکرار میکنم. ببینید کلمه عموم که اینجا ایشون به کار برده لعموم ولایتهی، معنای لغوی عموم مورد نظرش، میخواد بگه ولایت نائب الغیبه عامه. عامه یعنی چی؟ یعنی تمام مواردی رو که معصوم ولایت داشت نائب او در زمان غیبت ولایت داره. این همون چیزیه تو اصطلاحات صاحب جواهر ازش به ولایت عامه تعبیر شده، ولی در اصطلاحات متأخرین مثل حضرت امام ازش تعبیر شده به ولایت مطلقه. مطلق در اصطلاح امام مطلق به معنای اصولیه در مقابل عامه به معنای اصولی. عامه در کلام صاحب جواهر به معنای لغویه، یعنی شمول، میخواد این شمول از لفظ فهمیده بشه یا از مقدمات حکمت از اطلاق فهمیده بشه. بعد صاحب جواهر میفرمان لا یبعد جریان الحکم الا ما یقع من سلطان الجور المعد نفسه لمنصب الامامه. اگر یک سلطان جور، یعنی کسی که صلاحیت رو نداره، هم حتی این قرارداد رو منعقد کنه، ایشون میگه لا یبعد که این حکم باشه، یعنی باز قرارداد او نافذ باشه. البته سلطان جوری که معد نفسه للامامه، این خودش رو به عنوان امام داره معرفی میکنه، نه به عنوان یک فرد عادی از جامعه، به عنوان رهبر داره این کار رو میکنه. بعد فرمودن این روایت رو هفته قبل اشاره کردیم، کما اومع الیه رضا علیه السلام فی ما تقدم، که روایت رو میخونیم، علی ابن موسی رضا علیه السلام یه روایتی دارن که در مورد بنی تغلب فرمودن که همون جوری که عمر با اینها مصالحه کرد، همون جوری الا حتی یظهر الحق باقیه. خب این رو صاحب جواهر دلیل میگیره. بعد یک نکته دیگه ذکر میکنه ایشون، میگه قد ذکرنا سابقا استمرار السیره من الاعوام والعلماء، از عوام و علما سیره ما داریم، فی کل مصر علی تناول الجزیه من ایدیهم که تناول الخراج، بل یعدون ذلک من الحلال البین. این هفته قبل هم عرض کردم، ایشون میگه این اصلا این جزء حلال روشن میدونن، نه اینکه حالا مثلا یه چیز شبهناکیه با قاعده‌ای بخوایم تحلیلش کنیم، نه اصلا اینا حلال میدونن. برابر این دو تا دلیلشون ذکر میکنه برای اینکه اگر سلطان جور بیاد و قرارداد ذمه ببنده، اون قرارداد نافذه. یک دلیلش روایت علی ابن موسی رضا علیه آله فتحیت و سنا، دلیل دومش سیره مستمره متشرعه. نسبت به دلیل اول جلسه قبل هم عرض کردم، یک روایت که امام رضا علیه السلام فرد در مورد بنی تقلب که نمیخواستن جزیه بدن و از عمر خواستن که اونها رو ببخشه، عمر از باب اینکه مبادا اینا به روم ملحق بشن و بر علیه مسلمونا اقدامی بکنن، مصالحه کرد، گفت من برمیدارم از شما جزیه رو، ولی صدقه یعنی زکات شما دو برابر باشه. بعد حضرت فرمود فعلیه ما صالح علیه و رضوا به الا ان یظهر الحق. حضرت فرمود همینجوری باقی میمونه تا زمانی که امام زمان عجل الله فرجه الشریف ظهور کنه. که خب این مرحوم صاحب جواهر میگه یعنی الان یک کسی که صلاحیت نداشته، فاقد شرایط امامت بوده، چون خودش رو معد لمنصب الامامه قرار داده، به عنوان امام و رهبر این کار رو کرده، حضرت امام رضا علیه السلام اون رو تایید کردن. بنابراین از این مرحوم صاحب جواهر میخواد نتیجه بگیره که پس به صورت عمومی اگر یک سلطان جوری یک عقد ذمه ای منعقد کرد، ما باید به اون عقد ذمه احترام بگذاریم. عرض کردم این روایت مرسله یا بلکه مرفوعه مرحوم صدوق. در این روایت داره قال رضا علیه السلام. مرحوم صدوق تعبیر قاله کرده. برخی مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه معتقدند که وقتی صدوق میگوید قال رضا یا قال صادق، یعنی برای صدوق این حتما احراز شده و الا نمیگفت، میگفت روی عن صادق، روی عن رضا. این که فرموده قاله یعنی محرزه، پس سند معتبره. ما در جای خودش چندین بار تکرار کردیم این نهایت دلالتش اینه که از نظر صدوق معتبره، و چون مبانی صدوق در پذیرش روایت با مبانی ما یکی نیست، ما نمیتونیم از این نتیجه بگیریم که حتما از نظر ما هم روایت معتبری است. بنابراین روایت از نظر سندی معتبر نیست. عرض کردم غیر از این اشکال سندی که بارها مکرر گفتیم، اشکالات دیگری هم در ناحیه دلالتش کردن. مثلا یک اشکالی که کردن، گفتن که شاید این یک قضیتون فی واقعتن، یه چیز موردیه. امام رضا علیه السلام میگه این تصرف جایزه، سال مصالحه مورد قبوله، به خاطر اینکه مثلا علی ابن ابی طالب اینو تنفیذ کرده. چون علی علیه السلام حاکم عدل بوده و تنفیذ کرده، خب امام رضا میفرماد این نافذ. نفوذش از باب تنفیذ علی ابن ابی طالبه، نه از باب این که مثلا یک حاکم فاقد صلاحیت این عقد رو منعقد کرده. مثلا اشکال دیگه ای که کردن، گفتن شاید زمان امام رضا این که این بحث بنی تقلب مطرح شده، شیعه ها نیاز داشتن با این بنی تقلب و این اموالی که از بنی تقلب سر اون قرارداد به دست می آمده تصرف می کردن. مثلا اون قراردادی که عمر بسته بوده با بنی تقلب که دو برابر از اینا زکات بگیرن، شیعه ها این زکات هایی که از اینا گرفته می شده محل ابتلاشون بوده. یعنی احیانا در بعضی از امور این زکات ها رو به شیعه می پرداخته حکومت. مثلا چون محل ابتلا بوده، اینا رفتن پیش امام رضا، امام رضا هم سوال کردن، امام رضا هم به عنوان امام این رو اجازه داده، فرموده نداره شما ازش استفاده کنید. این معنیش نیست که هر حاکم جوری اگر یک قراردادی بست اون نافذه. خب امام معصوم که خودش صلاحیت و که فعلیت امامت رو داره، داره تایید میکنه به خاطر مصلحتی که وجود داره. خب بعد از تایید امام معصوم اون قرارداد نافذه دیگه. حضرت تایید کرده برای شیعه ها محل ابتلاشون بوده، شیعه ها میآمدن میگفتن آقا این پولا رو ما بگیریم بالاخره این قراردادی که او بسته. حضرت هم دب نداره، بگیرید شما، براتون مشکلی نیست. خب از این که نمیشه نتیجه گرفت که پس هر حاکم جوری یه قرارداد اینطوری منعقد بکنه این نافذه و ما باید به اون قرارداد ملتزم باشیم. بعد نسبت به عرض کنم خدمت شما سیر هم ایشون یک تردیدهایی کردن که آقا اصلا چنین سیره‌ای واقعا ما داریم که مثلا اگر یه قراردادی از ناحیه یک حاکم جوری منعقد بشود اون قرارداد نافذ باشه. علارغم این اشکالات، البته بحث که ایشون کرده یعنی مقام معظم رهبری تو این بحث مهادنه راجع به عقد خود نست، عقد صلحه، نه راجع به عقد ذمه. محل بحث ایشون با محل بحث ما فرق داره، ولی عرض کردم معیار بحث مثل همه و عقد هدنه و عقد ذمه رو خیلی از فقها با هم اصلا ذکر کردن. ایشون بعدش میگه خب ما فرضمون در کجاست؟ فرض ما در جایی است که این عقد هدنه، حالا ایشون مثال چون بحثش هدنه بوده و اون رو ذکر کرده، ایشون میگه ما فرضمون در جایی است که این عقد هدنه یا اون عقد ذمه که حالا محل بحث ماست به مصلحت مسلمین باشه، و الا اگر خلاف مصلحت مسلمین باشه حتی اگر سلطان عدل هم این عقد رو امضا بکنه این عقد نافذ نیست، چون خلاف مصلحت حق نداره سلطان عمل بکنه. خب وقتی بر مصلحت مسلمون هاست که مثلا حالا ایشون مثال زده به بحث خودنه که یک صلحی صورت بگیره و در واقع جنگ متوقف بشه دیگه صلح بشه، حالا ما بگیم که آقا میشه با این مخالفت کرد چون که اون که قرار داده صلح و بسته حکومتش مشروعیت نداشته، معناش اینه که دماء مسلمین رو در خطر قرار بدیم، معناش اینه دیگه. مصلحت مسلمان هاست که الان صلح باشه، ما معناش اینه خلاف مصلحت مسلمان ها عمل کنیم و چنین چیز رو نمیشه ملتزم شد. به همین دلیل ایشون علارغم اینکه اون روایت رو نمیپذیره و علارغم اینکه در اون سیره و ارتکاز هم یه تردیدی میکنه، ولی آخرش میپذیره که اگر قرارداد هدنه رو سلطان جائر منعقد کرد و با فرض اینکه اون به مصلحت مسلمین بود الزام به اون قرارداد لازمه، باید ملتزم شد. این فرمایشی است که ایشون فرمودن. دلیل مهمتر از این دلیلی که مرحوم صاحب جواهر ذکر کرده، یعنی اون روایت علی ابن موسی رضا علیه السلام و این سیره و ارتکاز، دلیل دیگری واقعا نیست. روایت که عرض کردم به لحاظ سندی قابل قبول نیست و میمونه این سیره و ارتکاز. حالا یک بحثی هم من از شرح تبصره مرحوم عرض کنم خدمت شما آغازی ها هم اشاره کنم. ایشون هم اینجا میفرماد ان المتولی لعقد الهدنه مثل عقد الذمه من کان زمام و امر الجهاد به یدهی، کسی که زمام و امر جهاد به دستشه او میتونه عقد الهدنه یا عقد الذمه رو منعقد کنه. و لیس سوا رئیس الجیش الذی لیس فی الجهاد بالمعنى الاخص الا الامام او نائبی، که این فقط امام یا نائبشه. او من قرر فعله من سلاطین الجور فی زمان عدم بست یدهی، و اون کسانی که تقریر شده است فعل اونها از سلاطین جور در زمان عدم بست ید امام ولو کان ذلک فی زمان الغیبه، که ایشون هم میخواد بگه که ما یک تقریر عام داریم نسبت به فعل سلاطین جور در حوزه عقد ذمه و عقد هدنه، که این تقریر عام دلالت میکنه برای اینکه اگر اینها قراردادی بستن این قرارداد نافذه. نه سلطان عادل، افراد عادی به خاطر اینکه سلطان جور منعقد کرده.
گفتن چون درش اینه که خون مسلمین ریخته میشه، خب اینجا ظاهرن خون مسلمین ملت نیست، خود مصلحت ملت، چون اگه مصلحت باشه خب باید همه ملتزم بشن، مصلحت هم نباشه نباید ملتزم بشن، چون در جهاد هم خون افراد ریخته میشه، چون صرفاً به خاطر حفظ دما نیست، به خاطر اون مصلحت هست که
بله دیگه فرض اینه. حالا اون مصلحت همون حفظ دما به عنوان مصداق مصلحت ذکر شده، نه اینکه حفظ دما خودش فی حد نفسه موضوعیت نداره، نه مصلحت یه عنوان عامه که تو اونجا مصداقش میشه حفظ دما. مرحوم محقق داماد رضوان الله علیه که هم دوره حضرت امام هست و از رفقای امام رضوان الله علیه، ایشون هم یه کتاب خمس داره، تو اونجا این تعبیر رو داره که در تحقق عقد ذمه باید عاقد امام باشه، امام معصوم او من نسبه. بعد میگه لیس لکل فرد من احاد المسلمین ذلک، ات همه احاد المسلمین نمیتونن عقد ذمه رو منعقد کنن. بعد میگه نعم قد ورد بعض ما یستفاد منه ذلک، یه ما روایتی داریم که ازش استفاده میشه که هر فردی از افراد مسلمان میتونه عقد ذمه رو منعقد کنه، ولکن ظاهر انه لم یعمل به اطلاقه، کسی به اطلاق این روایات میگه ظاهرا عمل نکرده. بعد میگه که قلب قیل به ان له امان و عدد معین محصور من الکفار، یا عدد معین محصور که مثلا حالا عبارت مرحوم محقق تو شرایط دیدیم، میگه یکی دو سه نفر یه تعدادی، قد حدد بالعشره، مثلا توی وسیله علی ابن ابی حمزه طوسی گفته 10 نفر عدد داد. اول قریت الواحده، بعضی ها گفتن یه ده، همونی که محقق اشاره کرد که قیله، تمسکن به امضاء امیر المؤمنین، همون که مرحوم محقق تو شرایع اشاره کرد، امان بعض آهاد المسلمین لأهل القلعه و علا ای حال لم یثبت جواز ذلك به نحو الاطلاق. اما روایاتی که ایشون فرموده که به نحو مطلق دلالت میکنه این روایاته، یکیش این روایته، این روایت مرسله معروف حماده، قبلا این مرسله رو اشاره کردیم، رسال مرسله بسیار مفصلی است، یک قسمت از این ذیلش داره که لأن ذمه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی الاولین و الاخرین ذمه واحده، لأن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال المسلمون اخوه تتکافأ دماؤهم یسعى بذمتهم ادناهم، حضرت فرمود یسعى بذمتهم ادناهم، مسلمان ها با هم برادرن، دماؤشون با هم مساویه، یسعى بذمتهم ادناهم یعنی چی؟ این روایت، این عبارت در یه روایت دیگه اومده که در واقع توضیح یسعى بذمتهم ادناهمه. نوفلی السکونی از امام صادق نقل میکنه، بارها گفتیم این سند از نظر ما تامه. مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی از پدرش از نوفلی السکونی از امام صادق، این روایت تامه، سندن معتبر. سکونی میگوید ما معنا قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم یسعى بذمتهم ادناهم، این عبارت یسعى بذمتهم ادناهم که از پیغمبر نقل شده یعنی چی؟ اصلا سعی میکند به ذمه مسلمانان پایین ترین اونها، یعنی چی اصلا؟ قال، حضرت توضیح داد لو ان جیشا من المسلمین حاصروا قوما من المشرکین، اگه یک لشکری از مسلمان ها یک جمعیتی از مشرکین رو محاصره کرد، فاشرف رجلون، یکی از مردی اشراف پیدا کرد بر اون مجموعه، به اصطلاح از اون مجموعه محاصره شده، یکیشون پیدا شد گفت اعتونی الامان حتی القا صاحبکم و اناظره، گفت به من امان بدید تا من برم اون رئیستونو ببینم باش صحبت کنم، فاعتاه ادناهم یعنی ادنا المسلمین الامان، یکی از اون سربازهای صفر پایین ترین طبقه نیروهای مسلمان ها، گفت اب نداره تو در امانی، بیا صحبت کن، وجب علی افضلهم الوفا به، بر بالاترینشون فرمانده کل اون لشکر هم لازمه که به این امانی که این داده وفا کن. خب توجه دارید این امانی که تو این روایت حضرت توضیح داده یه امان موردی و جزئیه، به یه نفر امان داده در این حد که بیاد با فرمانده لشکر مسلمونا صحبت کنه، نه اینکه حالا امان ابدی که دیگه بیاد در امان باشه و در بین مسلمونها زندگی کنی، این که اصلا مفادش این نیست. حضرت فرموده یسعا به ذمتهم ادناهم، معناش اینه یعنی اگر کوچکترین فرد مسلمان یک امانی داد، بزرگترین شخصیت باید اون امان رو بپذیره. بله این روایته. که حالا مرحوم آیه محقق تعبیر کرده که نعم قد ورد بعض ما یستفاد منه ذالک که لکل فرد من آحاد مسلمین عقد ذمه است. اونهایی که چنین چیزی رو پذیرفته در واقع یسعا به ذمتهم ادناهم رو یه معنای وسیعی گرفته، گفتن یعنی اگر یک فردی از افراد مسلمان یک امانی داد، به هر شکلی یک تعهدی داد، باید همه ملتزم به اون تعهد بشوند، ولو شخصیت برجسته اون جامعه. و بعد این روایت رو که صحیح هم هست هم کردن بر مصداق، مثال که امام فرمود لو ان جیشن، یعنی یه مثالش اینه، نه اینکه فقط موردش این باشه یسعا به ذمتهم ادناهم. خب اگر این طوریه به این گستردگی معناش میشه که پس اگر یه مسلمونی سطح جنگ رفت با اون طرف مقابل اهل کتاب، گفت آقا بیایید من با شما قرارداد ذمه منعقد کنم، محمد با اینام گفتن اب نداره باشه اومدیم، بعد یسعا به ذمتهم ادناهم، همه مسلمونا باید ملتزم باشن به این قراردادی که این منعقد کرد. مرحوم محقق اشاره کرد که به این اطلاق، به این گستردگی هیچ فقیهی عمل نکرد. چون توجه دارید اصلا عبارت یسعا به ذمتهم ادناهم که البته هم در آثار اهل سنت وارد شده هم در شیعه، در شیعه این روایت صحیح است، روایت حماد بسیار مورد توجه فقهاست، هرچند سندن معتبر نیست، ولی مفاد روایت حماد تقریبا همش مورد عمل اصحابه. این روایت تو منابع اهل سنت هم آمده. این راوی هم که اینجا سوال کرده جناب سکونی، اسماعیل ابن عربی زیاد سکونی، خودش سنیه، مثلا این روایت توی اهل سنته. حالا این روایت مجمله واقعا، یعنی حتی سکونی که یک عالمه، سکونی آدم معمولی نیست، خودش قاضی القضاته، این میاد پیش امام صادق سوال میکنه، عالمه، باز اینم نمیفهمیده یسعا به ذمتهم ادناهم یعنی چی، یعنی مجمله. این عبارت مجمل نمیشه ازش یک اطلاق به اون گستردگی بگیریم که اگه یه نفر از مسلمان رفت با یکی از با یه مجموعه ای از کفار عقد ذمه بست، اون قراردادش حتما نافذه. به همین دلیل فقها اینو آمدن کوچیکش کردن، یه قدر متیقن هایی گرفتن، مثلا اونی که مرحوم محقق فرموده مثلا گفته به یکی دو سه نفر میتونه، اما به صورت عمومی نمیتونه، یعنی در واقع نتونستن ملتزم بشن به چنین اطلاقی، چون اصلا عرض کردم خود عبارت خیلی روشن نیست که مقصود چیه، و این روایت هم که توضیح داده یه مورد خاص توضیح داره که اصلا این مقدار خارج از بحث عقد ذمه است، نه عقد هدنه است نه عقد ذمه، فقط در حد امانه برای یه مذاکره، نه عقد ذمه بسته با این نه عقد هدنه، هیچ کدوم نیست. فقط اینه که آقا تو فعلا تا بیای با فرمانده ما صحبت کنی و برگردی در امانی. این مقدار رو آیه قرآن هم ان استجاره که احد من المشتکین این دلالت میکنه برش، که اگه یه نفر از اینا گفت آقا جون من میخوام بیام اون بر به من امان بدی، شما امان بدید. بنابراین من اصلا به نظرم نمیشه از یسعا به ذمتهم بیشتر از این استفاده کرد، چون مجمله. اونی هم که مرحوم محقق گفته واقعا نمیشه عقد ذمه از توی این، نمیدونم کلمه ذمه داره ولی ذمه به معنای عقد ذمه نیستا، یسعا به ذمتهم یعنی به ذمه مسلمون ها ادناهم، این اگه یه تعهدی یه مسلمونی داد پایین ترین شخصشون هم بود، بقیه باید ملتزم باشن. به این گستردگی که نمیشه اینو پذیرفت. هر یه کسی بلند شه الان بره مثلا یه نفر بلند شه از ایران بره مثلا یک کنوانسیونی رو تو ژنو بگیم من میخوام امضا کنم از طرف ایران، ما بگیم که یس آب ذمتهم ادناهم، این رفته امضا کرده دیگه، ما با ملتزم باشیم، باید همه ما مسلمان ها باید ملتزم باشیم. نه همچین چیزی نیست، قطعا چنین گستردگی نداره. و این روایت هم بیش از این که عرض کردم، یعنی اون مقداری که در واقع مفاد آیه هم هست، این مقدار که یه امانی اگر کسی خواست به یک نفر از مسلمان ها این امانو داد، همین مقدار نافذه. اما حتی اگر به یه نفرم بهش عقد ذمه بست، برای من روشن نیست که از این روایت بشه چنین معنایی رو استفاده کرد. میمونه این روایت علی ابن ابی طالب، این هم دقت کنید هی بهش اشاره شده، توی هم عبارت مرحوم محقق بود هم تو عبارت مرحوم آقای داماد. این روایت مسعد ابن صدقه هست، ان علی علیه السلام اجاز امان عبد مملوک لأهل حسن من الحسون. علی ابن ابی طالب امان یک عبد مملوکی رو که برای یه حسنی از حسون امان داده بود، عبدم بود. حضرت فرمود خب من المؤمنین، عبد مؤمنه عیب نداره، امان داده، ما امانش رو قبول داریم. این روایت حالا سندهاش مختلفه، توی سندش بحث هست، مسعد ابن صدقه محل بحثه، ولی حالا به فرض این که با بحث سندیش رو درست کنیم، این اجاز امان عبد مملوک لأهل حسن من الحسون، مرحوم محقق فرمود قضیتون فی واقعته، یه موردی بوده، علی ابن ابی طالب دیده این امانش بجاست، گفته عیب نداره. از این نمیشه استفاده کرد که هر کسی رفت امان داد حتما ما باید به اون ملتزم بشیم، این که ازش نمیشه همچین قاعده عمومی رو استفاده کرد. که این در این روایت بعید نیست. حالا تو بحث قضایای امیرالمومنین من تو اونجا یک نکته ای دارم، تو کتاب القضا توضیح دادم که هرچند اون رفتاری که حضرت کرده در موارد خاص معناش این نیست که تعبدن اون رفتار یک ارزش و شرعی داره، اما از اون روایات یک نکته ای رو استفاده میشه کرد، و اون این که اگر حاکم بتواند با یک شیوه هایی اطمینان یا یقین عمومی پیدا بشه، نه شخص خودش فقط، نسبت به قضیه میتونه به اون حکم بکنه، یعنی با مستندات حسی قابل عرضه میتونه حکم بکنه. مثل اون داستان که مثلا زنه میاد میگه آقا این مرده با من زنا کرده، اینم منیش که ریخته رو لباس من، حضرت میگه آتیش بیاری، آتیش میارن، اون لباس رو میگیره جلو آتیش، اون میپزه، حضرت برمیداره میگه تخم مرغه، یه اینکه تخم مرغه، اون زنه دستش رو میشه. این معناش اینه، ما تو بحث قضا هم گفتیم، معناش اینه که حضرت در واقع روش‌های جرم شناسی که امروز وجود داره اگر اینا منتهی بشه به اطمینان یا یقین عرفی، اینا معتبره، ما در جای خودش گفتیم، این بحث هم قبول کرد. اما این جور مسائل که مسائل ولاییه، بحث قضایی نیست اینا، بحث ولاییه، آره گفتن آقا یه عبد مؤمنی رفته اجازه داده به یه جماعتی، حضرت فرمود عیب نداره، این مؤمن عیب نداره، یه اعمال ولایتی سازای علی ابن ابی طالب، قاعده است توش در نمیاد که حالا هر کسی رفت یک قرارداد رو امضا کرد شما باید با اون قرارداد ملتزم باشی؟ نه. بعد اون وقت این بحثا که حالا بعضی فقها کردن اهل حسن باشه، مثلا این حسن چون بوده عیب نداره، اما یه قریه بشه، یا مثلا البته بعضی ها گفتن حسن با قریه یکیه، چون قلاع قدیم اون حصون قدیم به اندازه یه ده توش آدم بوده، برای همین بعضی هم قریه و حسن رو به هم عطف کردن. بعد گفتن اگه بزرگتر باشه نمیشه، اصلا این ربطی به بزرگی کوچیکی نداره، یک نفر مسلمانی که ولایت نداره نمیتونه عقد ذمه با هیچ کسی منعقد بکنه. میمونه جائر، یه سلطان جائریست، این الان یه عقد ذمه منعقد کرده و ما محل ابتلاعمونه، و فرض این باشه که نه حاکمه بسه، نه معصوم در اختیار ماست و نه ولی فقیه. اگر ولی فقیه باشه، به نظر من باید مراجعه کنیم به ولی فقیه، از او اذن بگیریم، یعنی اذن ولایی، مثل اونی که به امام رضا مراجعه کردن داستان بنی تغلب، اجازه دادن امام رضا. اما اگه ولی فقیه هم در دسترس نیست، یه جایی یعنی محل ابتلاعه، اونجا بعید نیست بگیم اب ندارش، نمیگیم قرار دارشون، میتونید شما از اون اموالی که به عنوان جزیه میگیرن استفاده کنید، اگر گرفتار عسر و حرج میشید استفاده نکنید، از باب نفی عسر و حرج. و اون سیره ای که فرمودن برای من یک سیره روشن قابل تمسک به نحو مطلق نیست. نتیجه امام معصوم، فقیه در زمان غیبت، نایب خاص امام که به او چنین ولایتی داده شده باشه، نایب فقیه در زمان غیبت که چنین ولایتی داره، اینا میتونن قرارداد ذمه رو منعقد کنن. اگر کسی غیر از این افرادی که ولایت دارن قرارداد ذمه رو منعقد کرد، اون قرارداد فی حد نفسه اعتبار نداره. اگر مبتلا شدن مؤمنین به چنین موردی، میتونن از امام معصوم اگر در دسترسه، یا ولی فقیه به اصطلاح فقیه جامع شرایط اگر در دسترسه، اذن بگیرن. اگر امکان اذن ندارن و ابتلاع بهش به گونه ایست که اگر نخوان از اون جزیه استفاده کنن مبتلا میشن به عسر و حرج، یا اگر نخوان مفاد عقد ذمه رو رعایت کنن مصالح مسلمون ها گرفتار بحران میشه، از اون باب در اون حد جایزه، در حد رفع عسر و حرج یا در حد رعایت مصالح مسلمین رعایت اون عقد جایزه. خب اگر سلطان عادل باشه بدون عسر و حرج هم میشه استفاده کرد دیگه، اون نافذ.
نه،
آره. نه نه، اون عقد ذمه، اون یعنی چی عقد ذمه؟ اون اصلا نمیتونه عقد ذمه منعقد کنه. بله، از این جهت بله، مثل همان چون ما که گفتیم نافذ نیست، عقد سلطان جائر و عقد انسان عادی نافذ نیست. بله درسته، اگر عسر و حرج باشه فرقی نمیکنه. درست درست فهم، چون از نظر ما گفتیم عقدش نافذ نیست، عقد فقط باید از مستری باشه که ولایت چنین عقدی رو داشته باشه.
معنی
امان چیه؟
امان شخصی که
بعضا باید محترمش
کنن یا امان از طرف مسلمین دادن
چه فرق میکنه؟
من امان شخصی میدم،
یعنی من امان میدم بقیه میتونن بکشن؟
نه، باید محترمش کنم
که فرمودن هم.
خب بله، یا امان از طرف مسلمین میدم؟
من چه حقی دارم از طرف مسلمین امان بدم؟ کی منو قرار داده بر امور مسلمین مسلط کرده؟ بله، فقط امان من بحثر اینه که اگر من امان دادم به عنوان شخص، آیا بر مسلمان ها واجب رعایت کنن؟ میگیم که اگر من امان دادم در حدی که عسر و حرج پیش میاد یا مصالح مسلمان ها استضاع میکنه، لازم رعایت.